من دوست داشتنی و امیدواریم که شما عزیزان هم از این دیدار مجدد خرسند باشید. انشاءالله که در سری جدید برنامه گلبرگ هم عنایت شما به ما همچنان ادامه داشته باشه و مورد التاف شما قرار بگیریم و بتونیم برنامه خوبی تقدیم حضورتون کنیم. در این دو ماه اخیر، ماهای محرم و صفر که خدمتتون نبودیم، فرصتی بود تا تأمل بکنیم در فرمایشات شما و اندیشه برای بازچینی برنامه، و انشاءالله که این برنامه پربارتر از قبل هم خواهد بود. البته قطعا عزیزان و گلبرگی هایی که از قبل همراه بودن با برنامه گلبرگ میدونن که مقدور نخواهد بود مگر به همراهی کارشناس دوست داشتنی برنامه گلبرگ. آقای دهنوی سلام میکنم به شما و خوش آمد میگم به سری جدید برنامه گلبرگ. خیلی خوش آمدید و متشکریم که همچنان با ما همراه هستید.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم از حضرت عالی تشکر میکنم، همچنین خدمت بینندگان خوب برنامه هم عرض ادب و سلام و احترام دارم. خدا رو شاکر و سپاس گذاریم که باز هم توفیق داد بتونیم انشاءالله خدمتگزار جوانهای عزیز و مردم خوبمون باشیم. دعا بفهمن که انشاءالله سری جدید هم بتونه انشاءالله برنامه‌مون مورد قبولشون قرار بگیره.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما دهنوی. ما امروز با خبرهای خوبی در خدمت شما هستیم. خبر خوب اول این که بر اساس خواست و فرمایش شما و تأکید فراوانتون بر این که مایل هستید که به مباحث مجموع برنامه گلبرگ دست پیدا کنین، ما به شما قول داده بودیم که مجموعه مباحث برنامه گلبرگ رو منتشر خواهیم کرد. با زحماتی که جناب آقای دهنوی کشیدن، فکر میکنم در 29 شبانه روز خیلی سخت که شبانه روز زحمت کشیدن، آجوقا زحمت کشیدن و مجموعه مطالب برنامه گلبرگ رو در قالب کتابی با عنوان گلبرگ زندگی منتشر کردن که خدمت شما عرض شود که مجموعه همه بحث‌هایی است که در طول چند ماهی که با سری قبلی برنامه گلبرگ در خدمتتون بودیم تقدیم حضور شد. این کتاب رو انتشارات خادم الرضای قم منتشر کرده، حدود یک ماه پیش هم منتشر شده و الان هم در کتاب فروشی ها موجود است. انشالله که عزیزان، کسانی که مایل بودن به مجموعه بحثات دست پیدا کنن، با خریداری این کتاب و به دست گرفتن این کتاب انشالله از این مباحث استفاده کنن. آیدین هم اگر در تکمیل این مطلب فرمایشی است بفرمایید.
خوش میکنم دیگه حضرت علی فرمودید. فقط برای عزیزانی که قبلا با نسیم مهر من آشنا بودن و کتاب از خادم رضا تهیه میکردن، بدونن که انتشارات خادم رضا همون انتشاراتی است که کتاب نسیم مهر رو چاپ کرده که حدود 500 هزار نزدیک 500 هزار نسخه تاله از اون کتاب چاپ شده.
بله، ان شاءالله که از این کتاب هم استقبال خواهد شد و مورد استفاده عزیزان و مردم خوبمون قرار خواهد گرفت. اما قول دیگری که به شما داده بودیم این بود که در یه فرصتی و یه مجالی بحث ها رو یه دور با هم مرور کنیم خیلی سریع، و به همین دلیل سوالاتی که امروز من خواهم پرسید از آقای دهنوی بر اساس سیر بحث های قبلی که تقریبا همون سیر کتاب هم هست تنظیم شده تا یک مروری باشه بر تمام گفته های قبلی، و انشالله پس از این هم بعد از یک دو قسمتی که بحثا رو جمع‌بندی کردیم وارد مباحث خانوادگی میشیم، که این هم قول سومی بود که به عزیزان داده بودیم که وارد بحثای خانوادگی بشویم به امید خدا و همراهی عزیزان بیننده. خدمت شما عرض شود که پس اجازه بفرمایید که حداکثر استفاده رو از وقت بکنیم و مقدمه رو بیش از این طولانی نکنیم. آقای دهنوی، برای شروع مباحث مجدد بفرمایید که چه مباحثی وجود داره در باب ضرورت ازدواج.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. من یادمه که مفصل حالا به شکل پراکنده در برنامه گلبرگ راجع به ضرورت و لزوم ازدواج و فوایدش اینا صحبت کردم. در یک چند جمله مختصر اگر بخوام عرض بکنم اینه که ازدواج اختزای طبیعت انسانه و خداوند انسان رو به گونه‌ای خلق کرده که دنبال زوج میره. سبحان الذی خلق الازواج کلها، منزه از خدایی که همه چیز رو زوج آفریده، حیوانات، گیاهان، حتی یه جورایی در جمادات هم این زوجیت وجود داره. کسانی که ازدواج نمی کنن به هر حال یه ضررهایی رو متحمل میشن و از فوایدی محروم میشن. مثلا اونی که ازدواج نمی کنه طبیعی هستش که تشکیل خانواده نمیده، و وقتی خانواده تشکیل نشود اساس خانواده و بنیان خانواده متزلزل میشه و به تبعش جامعه متزلزل میشه، چون جامعه رو هم خانواده ها تشکیل میدن. و خود این یک ضرره، همون مشکلی که غرب واقعا باش دست و پنجه الان داره نرم میکنه. زمینه گناه و شرارت طبیعی است که در مجردها بیشتره. البته منظور ما این نیست که خدای نخواسته کسانی که مجرد هستن اهل گناهن یا شرورن، نه. ببینید از کلام زمینه، لذا ما گاهی مجردهایی داریم که خیلی هم از نظر معنوی سطحشون بالاتر از خیلی از متأهل هاست، و برعکسش هم متأهل هایی داریم که خیلی شاید پرهیزکاری رو رعایت نکنن. زمینه ی گناه و زمینه ی شرارت در مجردها بیشتره. رسول گرامی اسلام خطاب به شخصی به نام عکاف فرمودن که تزوج و الا فانت من المذنبین، یا عکاف ازدواج کن، اگر ازدواج نکنی ممکن از گناهکاران باشی، وگرنه تو از گناهکاران خواهید بود. یا این که کردم زمینه شرارت فراهمتر هست در مجردها. آقا فهمودن شرار و امتی عذابها، شرورترین آدم های ملت من و امت من عذابها هستن، یعنی مجردها هستن. خب اینا ببینید اینا ضرراش هست و فوایده، چقدر فایده داره. اصلا ازدواج باعث حفظ دین میشه، باعث ارتقای ایمان انسان میشه. حضرت الله اگر یادتون باشه چقدر ما روایت در باب این که نماز مثلا متأهل از مجرد چقدر بیشتره، چقدر تو این زمین ها روایت خوندیم. غیر از این اصلا آرامشی که انسان پیدا میکنه، خودش فرمود که من از جنس خودتون براتون زوجهایی رو آفریدم، لتسکنوا الیها، تا در کنار اونها آرامش پیدا کنی. خب این یک فایده است. آدم مجرد این آرامش رو از دست میده. بعد امنیت روانی، به ویژه در خانم‌های محترم، خانم‌ها خیلی دنبال امنیت روانی هستند و با ازدواج امکان پذیره. اصلا شخصیتی که جامعه به آدم متأهل میده یک واقعیتی است. اصلا متأهل رو بیشتر تکریم میکنن تا یک مجرد، و بعد بیشتر هم تحویلش میگیرن، اعتبارم در جامعه بیشتر داره، یک واقعیتیه. وقتی انسان ازدواج میکنه احساس مسئولیت درش بیشتر میشه، چون تا حالا یه نفر بوده، حالا شدن دو نفر، مسئولیتی کسی بر دوششه، چه خانم چه آقا فرق نمیکنه، چون برای خانم هم یه جورایی باز مسئولیت اومده رو دوششون. حالا دیگه اگر خداوند فرزندی بهشون بده که حالا دیگران هم ببینید تعداد این افرادی که ما نسبت بهشون مسئولیم بیشتر میشه، چون حالا احساس مسئولیت میکنه، استعدادهاشو به کار میگیره. خیلی وقتا ما تا ازدواج نکردیم مثلا احساس استعدادهامونو به کار نمیگیریم. و بعدم احساسهایی در انسان وجود داره، مثل احساس محبت کردن. خب این با ازدواج امکان پذیره. وقتی ما ازدواج نکنیم به کی میخوایم محبت کنیم؟ بله یه مقدارش به خواهر برادر مادر پدر امکان پذیره، ولی خیلیش به همسر و احساس مورد محبت قرار گرفتن. بنابراین عزیزان ازدواج کنید تا هم اون ضررها نباشه و هم از این فوایدش بتونید استفاده کنید.
حتی احساس تعلق داشتن هم، حالا در مباحث در واقع تئوری که مرتبط با سلسله مراتب نیاز ها بحث میکنن، شاید این هم موضوع مهمی باشه، متعلق بودن به یک جمعی که حالا اسمش خانواده است.
همینجوره.
شاید بخوام بشماریم مثلا در وقت
بیش از اینها. حالا ما دیگه مفصل ترشو در کتاب آوردیم که عزیزان ان شاء الله مراجعه میکنن، چون بنابر اختصار هست. حالا ما یکی دو جلسه
خدمتتون شاید آیدن. حالا تمام این انگیزه ها درست، ولی گاهی اوقات افراد به انگیزه های دیگری سراغ ازدواج میرن. مثلا انگیزه شون این هست که مثلا بحران های رویشون رو با ازدواج پشت سر بگذارن، افرادی که درگیر و دچار بحران های حاد هستن. یا مثلا قبلا ما بحثاشو داشتیم توی برنامه، به خاطر جواب نهی که شنیدن حالا میخوان الان مثلا چیزی رو ثابت کنن به اون شخص. این انگیزه ها چطور؟
واقعا اشتباهه دیگه. گاهی به این انگیزه فرد ازدواج میکنه که تحت فشاره، یعنی دیگران دارن بهش فشار میارن. ما خب این رو گفتیم ازدواج تحمیلی، این انگیزه انگیزه خوبی نیست، بعدا خیلی مشکلات درست میشه. گاهی نه، دیگرانی نیستن، خود انسان به خودش تحمیل میکنه. همین که اشاره فرمودید الان که میخواد روی یک طرف رو کم کنه مثلا خواستگار قبلی رو، و موارد متعددی که در کتاب موجوده، عوامل خود تحمیلی. گاهی میبینید یک رابطه عاطفی با کسی داشته قبلن، حالا مثلا میخواسته با کسی ازدواج بکنه، به هر دلیلی نشده، الان رابطه رو قطع کرده، اما هنوز دلش پلو طرفه و طرف و دوستش داره، ازدواج میکنه تا او رو فراموش کنه. نه تنها مشکل حل نمیشه، یه مشکل دیگه متاسفانه اضافه میشه. بعد در موارد واقعا، چون اون کسی که دلش با دیگری چجوری میتونه حقوق همسرش رو رعایت کنه؟ گاهی همین چیزی که شما الان اشاره فرمودید، بحران روحی داره، افسردگی داره، طرف افسردگی ماژور داره، حاد شدید داره، یا دو قطبی مثلا و اختلالاتی از این دست، میگه خیلی خوب من ازدواج میکنم تا افسردگی ما از بین ببرم. عزیزان نمیشه. ازدواج اون فوایدی که من عرض کردم داره، درسته، لتسکنوا الیها، آروم میگیرید، اما ازدواج قرص روانپزشکی نیستش که شما مشکل شما رو حل کنه. اون نیاز به روانپزشک داره. گاهی من دیدم در موارد متعددی که ارتباط عاطفی با کسی برقرار کرده، حالا میخواد باهاش ازدواج کنه، ولی میبینه رفتارش رفتار خوبی طرف نیست، یا آدم متخلقی نیست، میگه من باهاش ازدواج میکنم، اصلاحش میکنم. ازدواج عزیزان مهمترین رخداد زندگی ماست، ما نمیتونیم ریسک کنیم. اب نداره شما میخواید او رو اصلاحش کنی، اصلاحش کنید، اما از راه دیگه و نه ازدواج. بدتر از اون زمانی است که میخواد دین طرف رو عوض کنه یا مذهب طرف رو عوض کنه. الان دو نفر دل به هم دادن، حالا تو محیط دانشکده هر جا، بعد فهمیدن که اینا دو تا دین متفاوتن یا دو تا مذهب متفاوتن، میخواد ازدواج کنه، میگه ان شاء الله میارم هم دین خودم میکنم. اینا ریسکه و من اصلا صلاح نمیدونم. ازدواج با این انگیزه جامعه آرپنایی عزیز و بزرگوار اشکال داره؟ خوبه که ما با اون انگیزهایی که عرض کردیم ازدواج کنیم.
بله خیلی متشکرم. یه سوال که خیلی هم مبتلا به هست در جامعه ما، موضوع سن ازدواج هست. باز به دو صورت پرسیده میشه، یک اینکه دخترها و پسرها به تفکیک هر کدوم در چه سنی بهتر است ازدواج کنن، و سوال بعد اینکه اختلاف سنی به چه صورت باشه. خیلی ها میپرسیدن که مثلا دختر بزرگتر از پسر، شما صلاح میدونید یا نمیدونید؟
ببینید ما قبلا هم عرض کردیم برای سن واقعا ما نمیتونیم سن بگیم، چون کشوری داریم خیلی با اختلاط فرهنگی، و من خب بعد از حالا در این یکی دو ماه محرم هم 3-4 تا سفر خارج از کشور داشتم، هم استانهای مختلف رو خداوند توفیق داد ارتباطی داشتم، واقعا خیلی برام جالب بود. حالا چون تازه این تنوع فرهنگی و جاهایی که واقعا نمیشه سن گفت، ولی میشه شرایطی رو گفت که اگر این شرایط رو به شکل نسبی، البته لازم هم نیست مطلق باشه، انسان این شرایط رو داشت دیگه میتونه ازدواج کنه. حالا ممکنه واقعا کسی در 21 سالگی، مثلا یه آقایی فرض بفهمه در 21 واقعا این شرایط مطلوب نسبی دیگه الان داره، خیلی خوب میتونه ازدواج کنه. یکی ممکنه 26 سالش شده هنوز اون شرایط رو نداره، خب واقعا اون صلاح نیست. حالا چی ان اینا؟ امکانات اولیه مادیه لازمه، چون من عرض کردم از کف دست مو کنده نمیشه، حالا هیچی آمادگی مادی نداره. یه امکانات اولیه مادیه، بلوغ شرعیه، بلوغ جنسیه، چون در دختر خانم ها بلوغ شرعی و جنسی اصلا فرق میکنه زمانش، بلوغ شرعیه، بلوغ جنسیه، بلوغ فکریه، رشد جسمی، اصلا رشد جسمی از نظر جسمانی، رشد روحی، رشد شخصیتی، اجتماعی، استقلال فکری، اصلا چقدر به مامانش وابسته است. حالا این هم در دختر هم در پسر فرقی نمیکنه. ثبات عاطفی، لذا عرض کردم بهتر زیر 18 سال اگر آمادگی ندارن واقعا ازدواج نکنن، به جهت اینکه شدت عواطف دارن، مگر اینکه بر عواطفشون کاملا حاکم باشن. ببینید ما رد نمیکنیم، ما ممکنه کسی 16 سالگی ازدواج کنه، به ویژه با اون تنوع فرهنگی که عرض کردم، ولی آمادگی داشته باشه، تزلزل عاطفی نداشته باشه، استقلال فکری، ثبات عاطفی، اینا، قدرت مدیریت بحران، مثلا بتونه آدم تو زندگیش با بحران ها مواجه بشه. البته عرض کردم ما هیچ وقت تو بحث ازدواج مطلق گرا نبودیم، نه به طور نسبی. اگر شما به طور نسبی 60-70 درصد این زمینه ها رو دارید میتونید ازدواج کنید. اما اون که فرمودید سن، من عرض کردم بین 3 تا 7 سال دختر خانم کوچیک‌تر باشن. البته اصراری نداریم، عرایض مباحی منزل نیست، یه چیزایی هستش که قابل کم و زیاد شدن هست، مثل قرآن نیست که نشه تغییرش داد. ممکنه شرایط تو طرف ما الان داره ولی 2 سال کوچیک‌تره این خانم، خیلی خوب 1 سال کوچیک‌تره، اصلا شرایط مطلوب نسبی رو داره، هم سن نه، ما سخت نمیگیریم. از اون ورم همینجور، حالا ممکنه شرایط مطلوب نسبی رو داره، آقا 8 سال بزرگتره، 9 سال بزرگتره، به ویژه اگر اینا تو یک دنیا باشن ما دغدغمون کمتر میشه. این که با اختلاف سن زیاد مخالفیم وقتی توی دو تا دنیان دختر خانم 17 سال،
بله 15 سال و 25 سال و 35 سال رو زدید.
آفرین، دقیقاً من
فاصله 10 ساله.
بله بله، من عرض کردم اگر واقعا 15 و 25 ما این اصلا صلاح نمیدونید، 16 و 26 مثلا که 10 سال الان ببینید ما صلاح نمیدونید، اما اگر خانم حالا 25 سالشون، آقا 35 سال، نه چه اشکالی داره، اینا مال یک دنیا هستن، اینا میتونن هم دیگر رو درک کنن. اون چیزی که من تأکید کردم و بارها هم سوال فرمودن و خیلی هم اگر حضرت علی یادتون باشه موندیم رو این قضیه، خلاف این بود، یعنی آقا پسر 3 تا 7 سال و بلکه بیشتر کوچیک‌تر باشن و خانم بزرگتر باشن، اون رو واقعا به صلاح نمیدونیم. 5-6-7-8 تا شاید مشکل داره، من به بعضیش اشاره میکنم، در کتاب مفصلش هست. خب خانوما زودتر به بلوغ جنسی میرسن، پس بهتر سنشون کمتر باشه، به بلوغ فکری زودتر میرسن، حالا 4 سال خانم بزرگتره، این قرب فکری ندارن، او خیلی جلوه، آقا عقبه، ما دوست داریم قرب فکری داشته باشن، در این صورت دچار بعد فکری میشن. خب خانم اگر سنشون بالاتر باشه تو زایمانهای سنین بالا معمولا یه مقدار نشاط و شادابی خانم کمتر میشه. خب مرد دوست داره همسرش نشاط داشته باشه. در سنین خیلی بالاتر، حالی مال 45 و 50 به بالاست، نه مال اون سنین پایین، هورمون‌های جنسی خانم فروکش میکنه، ولی مرد اینجوری نیست، اون نیاز داره، نیازاش برآورده نمیشه. مهمتر از اون، خانمی که سنشون بالاتره جلو اقتدار مردشون رو میگیرن، نقش مامان رو پیدا میکنن، امر و نهی میکنن، نون بگیری یا زود بیا یا دیر نکنی یا اینجوریه، و مرد خوشش نمیاد. اصلا معمولا پدر و مادر آقا پسر نمیپسندن این رو. الان اینا با هم دیگه به هر حال ارتباط برقرار کردن و با زور و بلا میخوان با هم ازدواج بکنن. خب به این خانم عزیزی که 4 سال بزرگترن بعد گفت دختر خوب من، عزیز من، شما که میخوای عروس این خانواده بشی، خب مادر ایشون شما رو حمایت نمیکنه، دوستتون نداره، بعد مشکل براتون ایجاد میشه، عرف نمیپذیره. اگر یادتون باشه ما این بحثو که مطرح کردیم، فراوان ایمیل و پیامک که آقا پس چرا حضرت رسول گرامی اسلام با حضرت خدیجه سلام الله علیها با این فاصله سنی ازدواج کردن؟ آقا 25 سالشون بوده و حضرت خدیجه سلام الله علیها 40 سال. خب گفتیم اون استثناء بوده، الان هم توی واقعا زندگی های ما هم استثناء هیچ مشکلی نداره و ما همیشه بارها عرض کردیم عرایض ما کلیت دارد، عمومیت ندارد، ممکنه برای همینا استثناء باشه. اونا معرفت داشتن، اگر شما معرفتتون 20% به اندازه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و 20% دخترم معرفت شما به اندازه حضرت خدیجه سلام الله علیها هست، هیچ اشکالی نداره،
مشکل سنکی نداره. دو تا مطلب من به ذهنم رسید خدمت شما عرض شود، که یکی این که وقتی که ما این بحث رو مطرح کردیم، خیلی از خانواده هایی که به این ترتیب ازدواج کرده بودن، خانم از آقا بزرگتر بود، برای ما خدمت شما شاید که مطالبشون ارسال میکردن، ایمیل میزدن یا پیامک میفرستادن، میگفتن که احساس میکردن که این مباحث ممکنه در زندگی اونها خللی وارد کنه. ما عرضمون این است که ما اساسا شاید در رسانه این تفکیک کار سختی باشه، اما ما الان روی سخنمون بیشتر با جوانترهایی است که میخوان ازدواج کنن. ما اصلا وارد بحث خانوادگی هنوز نشدیم، به امید خدا این مجموعه مباحث که تمام بشه بعد وارد اون قسمت خواهیم شد ان شاءالله، که به هر طریقی که ازدواج کردید و هر نکته رو رعایت کردید و نکردید، انشاءالله زندگی سالم و شادمانی داشته باشید. این نکته اول. نکته دوم، اونجایی که فرمودید که مو از کف دست کنده نمیشه، میخواستم عرض کنم که آجا پس نان خالی و عشق شاید کارساز نبود.
همین جوره.
این بحث مهمیه. بس. اگه موافق باشید سر اتاق فرمان بزنید برمیگردیم راجع به همین موضوع صحبت میکنیم. باشه. امروز روز آغاز سری جدید برنامه گلبرگ هست و ما عرض کردیم که با خبرهای خوش گلبرگی در خدمت شما هستیم. خبر خوش بعدی این که به امید خدا بناست از روز شنبه فایل های صوتی سری قبلی برنامه گلبرگ بر روی سایت شبکه سری ما قرار بگیره، فایل های صوتیش، و حالا چون هنوز قرار نگرفته من راجع به جزئیاتش بیشتر توضیح نمیدم، به امید خدا هفته آینده دقیق‌تر راجع به موضوع صحبت خواهیم کرد، ولی ان شاء الله از روز شنبه بر روی سایت قرار خواهد گرفت. بنا داریم که این کارو در مورد سری جدید هم انجام بدیم که عزیزان به سادگی و سهولت به مجموعه مباحثی که در گلبرگ مطرح میشه دست پیدا کنن. اما خدمت شما هستم، در بخش قبلی برنامه صحبت کردیم در مورد این نکته که نان خالی و عشق یه وقتایی نمیتونه زندگی خیلی رویایی آرمانی رو در واقع شکل بده. خیلی از عشقهای قبل از ازدواج رو منتهی میشن به روابط پنهانی پیش از ازدواج و بدون نظارت خانواده ها. سوال هم در این زمینه فراوان داریم. در این موضوع شما صحبت بفرمایید.
والا خب من دیگه بارها عرض کردم، اونایی که با ما آشنا هستند و اندیشمون میدونن ما به جد با ارتباطات قبل از ازدواج بدون نظارت خانواده مخالفیم، یعنی بدون رو در بایستی عرض بکنیم. نکتهش هم اینه که ما خدا رو گواه میگیرم شاهد اشک و آه و ناله های زیادی بودیم، یعنی با واقعیت های جامعه. خب ما به هر حال سر و کار داریم، مشاور جوان ها بودیم، توی این قفسه سینه ما رو بشکافن میبینن که چه دردهایی اینجا هست. لذا من مخالفم. نکتش هم این هستش که دو تا جوانن، اینا سرشار از عاطفه هستن، در اوج غرایز جنسی هستن، وقتی کنار هم قرار میگیرن اصلا فعل و انفعالات و هورمونی در وجودشون شکل میگیره و احتمال خطر بسیار زیاده برای هم آقا هم پسر، هم آقا هم دختر خانم، به ویژه برای دختر خانم که خدای نخواسته ممکنه گوهر عفتشون در معرض خطر قرار بگیره، که این اتفاق افتاده متاسفانه. بنابراین ما موافق نیستیم. بعد گذشته از این، موضع تهمته. الان خانم آقا این دختر و پسر عزیز و بزرگوار با هم رابطه برقرار کردن واقعا به قصد ازدواج. من الان حتی راجع به اون ارتباطاتی که به قصد ازدواج نیست که اصلا حرف نمیزنم، چون اونا که معلومه اشتباهه و خیلی پیامدهای منفی داره و اینو گفتیم. ولی الان نه، به قصد ازدواج. خیلی خوب، این ببینید، دیگران که نمیدونن شما به قصد ازدواج دارید با هم دیگه میرید و میایید و اینا، که یه نزدیکی آشنایی چیزی ببینه شما خانم محترم رو با این آقا، او چه برداشتی میکنه؟ بله، حالا اگر به ازدواج منتهی بشه بعدن ممکن آدم توضیح بده که اگر بگن شما رو با کسی دیدیم بگن خب ایشون نامزد من مثلا بوده، ولی اگر به ازدواج منتهی نشه خب پرونده این دختر خانم سیاه میشه. گذشته از این که موضع تهمت اصلا امکان شناختن واقعا نیست،
همین، چون اصلا نکتهش اینه، اصلا سوال در واقع اینجوریه که ما ارتباط آشنایمون برای شناخت،
برای شناخت ما چه جور امکان شناختی هست؟ ببینید، تو جوانی که هستم سرشار از عاطفن، اینا یک سال دو سال هم با هم باشن از همه چی حرف میزنن جز شناخت، یعنی همه چی تو این رابطه هست جز شناخت. یه وقتایی هم اگر بخوان یه سوالی بکنم برای شناخت، یه دفعه میبینید منحرف شد، چون میدونید همون بحث عواطف و غرایز اجازه نمیده. ولی در فرآیند خواستگاری نه، این اتفاق، خب فرآیند خواستگاری نظارت، چشمای مختلفی میبینن، سوالاتو نوشته، میپرسه، ثبت میکنه، جلسه اول، دوم، سوم، گفتگو. اینایی که به هر حال به این سمت و سو میرن فکر میکنن که با خواستگاری نمیتونن شناخت پیدا کنن، اصلا امکان شناخت نیست. حالا بعد یا این ارتباط به ازدواج ختم میشه، ارتباطات قبل از محرمیت یا ازدواج، یا نمیشه. اگر به ازدواج منتهی بشه، متاسفانه در خیلی ها این اتفاق میفته که شیطون بعد میاد وسوسه میکنه آقا و حتی خانم رو. حالا من فکر نمیکردم خودم که خانم هام رو این قضیه اینقدر حساس باشن. در این دو ماهی که پیامک های مربوط به خانوادگی و مسئله زناشویی رو داشتم بررسی میکردم، دیدم عجب نه، خیلی از خانم هام همین مشکل رو داشتن، قبلا ارتباط داشتن، حالا تردید کردن، اعتمادشون از هم دیگه سلب میشه. آقا میگه نکنه ایشون که با من قبل از محرمیت رابطه داشت با دیگران هم بوده. و اینو من خودم واقعا فکر نمی کردم، به یک واقعیتی که رسیدم بعد از مطالعه پیامک ها و ایمیل ها رسیدم که نه، خانمم خیلی قضیه براشون مهمه. ای اگر به ازدواج منتهی بشه و اگر نشه، سرخوردگی به ویژه برای دختر خانم، من به دخترهای عزیزم عرض بکنم و هشدار میدم، واقعا سرخوردگی، احساس شکست، افسردگی های حاد، اگر مورد سوء استفاده این خانم قرار گرفته باشه، نفرت از پسرها و کلن مردها و یه روحیه مرد گریزی، و بعد اگر خانم جواب رد به آقا داده باشه، آقا نفرت از دخترها و ازدواج گریزی، بعد دختر خانم اصلا فرصتهای ازدواج رو از دست میدن، به جهت که اگر یک سال دو سال با هم مثلا رابطه داشتن، خب طبیعی است که خواستگار خوبش رو رد کرده این دختر خانم. و واقعا ما صلاح نمیدونیم، این ارتباطات ارتباطات مناسبی نیست. حتی اگر به تعبیر بعضی از جوانها، آقای دهنوی، عشق ما پاکه، مقدسه، مثلا خیلی مراقب خودمون هستیم که گناه نکنیم، خیلی خوب، شما مراقب خودتون برفرض باشید که گناه نکنید و اون خطرات اتفاق نیفته و واقعا به ازدواج هم منتهی بشه، معمولا تو این مدت ارتباط عشق و علاقه ایجاد میشه، علقه ایجاد میشه و معمولا آدما کر و کور میشن. حب کل شیعه امی و یوسه، ما روایت داریم عشق یه چیز انسانو کر و کور میکنه، کر و کور میشن، پای کار که میرسن از اصولشون در ور میدارن، از شرایطشون دست ور میدارن. بعضی میگن نه خیر آقا، ما اصلا کر و کور هم نمیشیم. خیلی خوب، شما یا عاطفه خرج هم نمیکنید در این مدت، خب بعدن کم میارید. بعضی میگن ما نه در این رابطه همون گناه میکنیم، محکم مراقب خودمون هستیم، نه کر و کور میشیم، اجازه میدیم کر و کور بشیم و نه عاطفه خرج هم میکنیم. اگر واقعا یه چنین چیزی مصداق داشته باشه، به نظر من خیلی سخته ها، ولی فرضش که محال نیست، فرضش که محال نیست، ممکنه چنین چیزی باشه. خب اگر چنین چیزی باشه، ما چه حرفی نداریم با اینجور رابطه. این میشه همون رابطه سالم مشروع بر اساس ضوابط شرع. مثال بزنم، مثل دو تا همکار، الان تو محیط کارشونن، سلام میکنن، حال احوال میکنن، احوال پرسی میکنن، در حد ضرورت هم حرفای کاری رو میگن، پروندم
ممکنه متوجه هم باشن که همدیگر رو زیر نظر دارن.
بله هیچ اشکالی نداره، بل واقعا هم همدیگر رو زیر نظر دارن و قصد ازدواج هم دارن. اصلا ببینید پروندم به همدیگه بده بستون دارن، خانم اینو بده داوطلبانه امضا کنه، حرفم میزنن در حد ضرورت. ولی هیچ کی نمیگه اینا دوست دختر پسرن، همکارو به اینا نمیگن، اینا سر و سری با هم دارن، هیچ پیش نمیکنن. یا یه دخترم اون پسر دایی، خب میرن خونه هم دیگه، میرن میان، ام پسرم پسر دایی حالت خوبه، اونم میگه دخترم خیلی ممنون شما خوبید، حالا احوالم میکنم، ممکن کتابی چیزی هم به هم بدن با نظارت خانم. بله ببینید دو تا دانشجو،
بله
اگر واقعا این نکات رعایت بشه که ما حرفی نداریم، بحث اینه آیا رعایت میشه با همون وضعیتی که دو تا جوان دارن. من در اصل این که اینا راحت باشه تردید کنم، اگر بشه ما مشکلی نداریم.
جناب چون حالا بحث مهمیه، من این سوالی که یکی از بینندگان عزیز، یکی از دانشجوی من از من پرسید، سر کلاس گفتن که ما گاهی اوقات دختر خانم بودن، گفتن گاهی اوقات رابطه‌های طولانی منجر به شناخت نمیشه که مرتب همدیگر رو میبینیم، چطور انتظار دارید بدون این رابطه ما به شناخت برسیم؟ دقیقا سوالشون این بود.
آه خب ببینید این دیگه میره فرآیند خواستگاری که من مفصل حرف دارم و در کتاب گلبرگ زندگی هم مفصل اینا رو توضیح دادیم با یک سیر منطقی و خوبی. شما تو برنامه هم برحال با تجربه سوالاتی که مطرح میشد پراکندگوی گاهی داشتیم، خب خوشبختانه اونا همه سیر داده شده، یک سیر منطقی داره. فرآیند خواستگاری اگر درست انجام بشه، ازدواج سنتی اگر بروز بشه، ما میتونیم شناخت پیدا کنیم، چون ما هیچ عجله‌ای نداریم، یک ماه، دو ماه، سه ماه، بله البته میگیم خیلی کشش ندید، ولی شما حتی واقعا تا سه ماه هم میتونید، جلسه اول، جلسه دوم، سوم، ما همه سوالات آوردیم اینجا، سوالات جلسه اول و همه را اصلا به شکل سوال ما طرح کردیم و گفتیم این سوالو چرا نکته نکته نکته، سوالات جلسه دوم، سوم با فراغ بال، بعد عرض میکنم بدون دغدغه، بدون دلوره، آی کسی نبینه، خب چرا نبینه؟ شما فرآیند خواستگاری شما خانواده ها نظارت دارن، حتی لازم نیست کسی به پای شما باشه، میتونید با حفظ ضوابط و شرایط شرعی و دینی برید با هم گفتگو کنید. بس اینه اونایی که باور ندارن ازدواج سنتی رو، چون بر اساس اون آداب قبلی، اون ازدواج های بسته بدون گفتگو، که حتی متاسفانه من در یکی از استانهای کشور همین شاید یکی دو هفته قبل بودم که میگفتن اصلا ما مطلقا اجازه حرف زدن نداریم. خب این اشتباهه، باید اجازه بدن حرف بزنن، هیچ اشکالی نداره. اگر واقعا خواستگاری، فرآینده خواستگاری درست صورت بگیره، آی آرپنایی، ما به شناخت میرسیم و خوبم میرسیم، چون عرض کردم سوالا از قبل طرح شده، آدم میپرسه، جوابشو ثبت میکنه. غیر از اون دو تا چشم طرفو نمیبینه، الان 10 تا چشم دیگه هم طرف رو میبینن، اونایی که اصلا عاشق هم نشدن عقلانی دارن به طرف نگاه میکنن و اگر ما واقعا درست خواستگاری کنیم مطمئنا به شناخت.
من سوالم دقیقاً این اون سوال که پرسیدم اصلا با همین منظوره که بگیم اگر از رتالی با اون رابطه میفرمایید که مخالف هستید، یک مدلی دارید که این مدل رو جوانان استفاده کنن و حالا ان شاءالله به مدلش خواهیم رسید. شاید این برنامه، شاید برنامه بعد به بحث سوالات خاصی اینها هم به امید خدا شاید برسیم و اشاره بکنیم. اگه موافق باشی سری باز به اتاق فرمان بزنیم و باز برمیگردیم و ادامه برنامه گلبرگ رو تقدیم حضور میکنیم. همراه باشید با یک برنامه ویژه و شاد.
و عرض کردیم نامزدی های طولانی.
یه سوال داشتم خدمتتون راجع به فرزندان.
بدجور برخورد میکنه باهاش، مخالفت میکنه.
چرا دارید اینجوری برخورد میکنید که یه موضع انفعالی؟ این چیز جالبی نیست.
برادری دارم حدود 23 سالش هستش. پدر مادر بنده از ابتدا ایشون رو حالا به اون اصول تربیتی به نظر بنده اصول راهنمایی نکردن.
اجازه فرمایید که سوال دیگری رو مطرح کنم از محضر استاد. همچنان در خدمت شما هستیم از شبکه 3 سیما و افتخار تمام با ادامه برنامه گلبرگ. جناب دهنوی مجموعه بحثایی داشتید تحت عنوان آسیب شناسی ازدواج و اینکه خدمت شما عرض شود که شیوه های نادرست ازدواج بشه صورت هست، اگر میشه در این ارتباط هم بفرمایید.
بله خب من عرض کرده بودم که یه سری ازدواج ها نادرسته، از جمله همین ازدواج های مدرنی که الان صحبتش شد که با هم دیگه آشنا میشن مدت های زیادی، بعد وقتی ببینن مثلا دیگه خوششون میاد، شیوه غربی ها دیگه همدیگه رو نامزد میکنن بدون اینکه خانواده اطلاع داشته باشن. این شیوه ازدواج مدرنه، همون پیامدهایی که عرض کردم. گاهی خواستگاری ها غیر اصولیه، عزیز دانشجو تو محیط دانشگاه از دختر خانم خواستگاری میکنن، تو اتوبوس، تو خیابون، تو محافل، توی یک سمینار. خب این اصلا قشنگ نیست. اولا شأن دختر بالاتر از این حرف هاست. گذشته از این، من اون موقع عرض کردم آقای عزیز و محترمی که شما الان میرید به خانم، میرید خانم محترم، شما مایل هستید با من ازدواج کنید؟ خب ایشون چی بگن؟ اگه بگن بله، اصلا جواب مثبتیشون حجیتی نداره. خب بر چه اساسی بگن بله؟ تیپ شما، بر قیافه شما، ظاهر شما. یا نه، حتی واقعا 3 ماه 4 ماه 1 سال 2 ترم هم شما رو زیر نظر داشتن، خب شما ظاهر شما رو زیر نظر داشتن، جواب بله بعد از یک فرایند خواستگاری جدیه، عرض کردم گفتگوهای متعدد، نمیتونه بگه بله و حتی نمیتونه بگه نه. آه چرا بگه نه؟ من به دختره عزیزم عرض میکنم وقتی شما یک مواجه میشید با یک جوان خوبی که ظاهرشون خوب و سالمه، میان به شما پیشنهاد خواستگاری، پیشنهاد ازدواج میدن، حتی نگید نه. چرا میگید نه؟ بعضی خیلی ناراحت میشن، تشر میزنن، نه آقا این چه رفتاریه؟ خب چرا نه؟ چون اصلا شاید ایشون خب یه شخصیت خیلی خوب و مناسب باشن، به درد زندگی شما بخورن. بله، یه وقت طرف میاد تابلو به قول جوانای امروز که قیافه شر میباره و معلومه این اگه داره پیشنهاد ازدواج میکنه سوء استفاده میخواد بکنه، همه میشناسن طرفو. اینجا عرض کردم به دختره خودم که محکم بگید نه و پاش وایستید، رو بهش ندید، بعدا توی مخمسه میفتید که داشتیم و زیاد اینجوری داشتیم. ولی اگه نه از نظر ظاهر سالم و خوبن و اینا بگید، نمیتونید بگید نه. عرض کردم بگید که آقای محترم هر کاری آدابی داره. بنابراین خواستگاری غیر اصولی، خواستگاری دختر خانم از آقا پسر، شاید 5-6 تا 4-5 تا دلیل گفتم که اشتباهه. زن اهل نازه و مرد اهل نیازه، بذارید مرد بیاد به خواستگاریتون. ازدواج‌های اعلام عشق دختر به پسر، ما این مشکل هم زیاد داشتیم. مقوله آقای آرپنو عشق یک طرفه، عشقای یک طرفه که بنده خدا عاشق شده، اون آقا مثلا روحش هم خبر نداره و میره اعلام میکنه عشقش رو به او. خب این هم همون خواستگاریه، این که حتی بدتره. اینجا حالا ما یه توصیه‌ای داشتیم که واقعا اگر طرف طرفه، خب یه کسی رو واسطه قرار بدید و نه پیک. ازدواج‌های اینترنتی من مخالف بودم. چرا؟ دیگه مراجعه بفهمید به کتاب. ازدواج‌های پنهانی بدون اجازه پدر و مادر ازدواج میکنن، فرار میکنن، چقدر خطرناکه. ازدواج‌های وکالتی حتی طرف ندیده، شنیده وصف دختر خانم رو در یک کشور دیگه.
آخر جز استثناءاتی همشون بعدن مسئله. این واقعا باید به دنبال اونایی که مشکل نداشتن گشت بین این تیپ ازدواج، ازدواج پنهانی و اینها.
بله بله.
معمولا عاقبت
نداره واقعا. و ما حالا بعد، حالا من خب نمیرسیدم چون اون زمان پیامک ها و ایمیل های مسئله زناشویی رو ببینم، واقعا نمیرسیدم. کل هفتم رو درگیر کرده بود فقط مسئله ازدواج. تو این 2 ماه که فرصت شد الحمدلله دیدیم عجب ما چقدر معید داره عرایز ما که ما خودمون خبر نداشتیم، چون ما نمیخوندیم. حالا که داریم میخونیم میبینیم که بله واقعا همه نکات، حالا غیر از این که من واقعا توی مشاورام به این رسیده بودم، حالا دیگه از طریق پیامک ها خیلی برام زنده تر شد و واقعا اعتقادم به عرایزم 10 برابر شد. یعنی من هر قد تأکید کردم حالا همون مطالب رو دارم بیشتر برش تأکید میکنم، چون بسیار خطرناکه.
آیده نوید، چه اتفاقاتی ممکنه به ازدواج آسیب بزنه؟
خب بله، این دیگه اون بحث آسیب شناسی بود که من نمیدونم، حالا شاید مثلا 13-14 مورد آسیب رو در کتاب آوردم، اما مقداری که ذهنم حالا یاری بکنه فهرستوار، چون اینا همش توضیحی داره. مثلا بحث شتاب زدگی در ازدواج بود، اونایی که عجله میکنن. عزیزان عجله نکنید در ازدواج. طرف جدا شده و بلافاصله بعد از جدایی میخواد ازدواج کنه، ما گفتیم بذارید مقدار این هیجانات اون جداییتون بخوابه، اگر علقه‌ای بوده از بین بره، پروندهش بسته بشه. یه وقت ممکنه شما برای روی طرفو کم کنید دارید ازدواج میکنید، از همون عوامل خود تحمیلیه. آرمانگرایی در ازدواج یک آسیبه، طرف دنبال 100% مطلوب میگرده، که از اتالی یادم فرمودید که به این شخص باید گفت که دارن پیچ و مهرهای طرف رو صرف میکنن، محکم میکنن توی کارخونه، خب این که دارن میسازنش با این شرایط. نه، مطلوب نسبی 70%، 30% طرف نقاط منفی داره، مطمئن باشید. ما هم داریم، هممون داریم، ما همه گلیم، ولی گل بیخار که نیستیم، هممون خار داریم. آرمانگرایی این واقعا مشکل درست میکنه. ما آسیب‌های از این، مثلا اعتقاد به قسمت به معنای غلطش، چون یه قسمت ما داریم مثلا غلطه، قسمت به این معنا که من تو خونم میشینم هیچ اقدامی نمیکنم، هیچ حرکتی نمیکنم، خدا خودش برام قسمت، اونی که قسمتم باشه. نه، کی گفته اینو؟ را بیفتید، حرکت کنید، خواستگاری بدید، مطالعه کنید، فکر کنید. بله، شما اراده دارید، البته ارادتون در عرض اراده خداوند نیست، در طول اراده خداونده. شما اختیار دارید، مثل اینکه تو همه امکانات برق باشه، کلید برق رو نزنید لامپ روشن نمیشه، اما در اون مراحل نهایی ممکنه خداوند اراده خودش رو بر اراده شما حاکم کنه. اینجا به معنای قسمت درسته، نه اینکه ما این حرکت رو نکنیم. اعتقاد به بسته شدن بخت، واقعا چقدر تاکید کردیم بابا 95% اگر شما خواستگار ندارید معناش این نیست بخت شما بسته شده، عوامل دیگه ای دخیله. یه 5% ممکنه هیچ کدوم از اون عوامل نباشه. خب اونم گفتیم چرا سراغ رمالان و باطل کنندگان سحر میرید، برید سراغ خداوند.
بله، چقدر بحثای بهنوی مخاطب داشت و میپرسیدن در ارتباط با همین موضوع.
بله.
بارها یادم اشاره کردید مواردش رو شمردید، شاید شما تحرک اجتماعی ندارید، شاید روی خوش
شاید محله نامناسبی هستید، شاید قصور و تقصیر والدینتون دارم خودتون. بله، خب اینا
موارد مفصل یادم که همین موضوع رو بحث کردیم.
بله دیگه، مثلا اعتقاد به این که خواب همسر رو آدم ببینه این یک آسیبه. من خواب دیدم که فلانی شوهرم میشه، طفلکی الان 4 سال منتظر آقا بیاد به خواستگاریش. حالا جالبه یه آدم شروری هم هست، بابا جون خب من رویاهای صادق آخ زیاد آقای دهنوی میبینم. خب باشه، حتی اگر این رویای شما صادقه باشه، عقل خداوند به ما داده، او شرور، او به درد شما نمیخوره. اصلا بچه جوان خیلی خوبی هم هست، 3 سال الان نیومده، خب شما چقدر میخواید صبر کنید؟ واقعا عقلانی نیست انسان به خاطر یه خواب خواستگاره خودش رو رد بکنه. اینا به هر حال کم رویی، سوگند، قسم برای ازدواج یه آسیبه. قسم میخوره، من به خدا قسم میخورم والله با شما ازدواج کنم 3 سال دیگه. آ چه قسمیه؟ چرا شما قسم میخورید؟
چقدر داریم که آقا پسر گفته که من پیامک فرستادم برای برنامه که من قسم کنم، حالا نمیدونم چیکار کنم. نظرم منفیه. الان موندم که قسم رو بشکنم مثلا چه جوری؟
بله که ما یادمون اون موقع عرض کردیم قسمتون رو بشکنید، عیب نداره. اولا که معلومه شرایط قسم رو شما داشتید، چون 5 تا شرط رو ذکر کردید. اگرم 5 تا شرط باشه گفتیم 10 تا مسکین رو اطعام میکنید یا میپوشونید یا 3 روز روزه میگیرید، نهایتا اگرم نتونید 3 روز روزه میگیرید، اونم برای چیزی نیستش که برای ما نباید وارد یک خطای بزرگتر بشه. حالا اینا آسیب و بیشتر از اینا که دیگه عزیزان خودشون انشالله کتاب گلبرگ زندگی رو میبینن علاقه مندان و مفصلش رو اونجا مطالعه.
آیده نوی اون موقع که داشتید میفرمودید که شرایط مطلوب نسبی 70%، یادم افتاد که عزیز بیننده ای پیامک فرستاد برای برنامه که دختر خانومی رو برای ازدواج مد نظر قرار دادیم و تمام شرایط من رو، مطلوب من رو از نظر شخصی و خانوادگی همه چیز سراهمه، فقط ایشون چشماشون رنگی نیست و من میخواستم بدونم که مثلا استفاده از لنز میتونه این کمبود رو جبران کنه. مثلا این دیدگاه کجا، این که میفرمایید مثلا دیدگاه 70% کجا؟ به حال همچنان در خدمت شما هستیم و لطفا با ما همراه باشید، یه بوله کوتاه ببینید، ادامه برنامه رو تقدیم میکنیم.